صلِّ لنا ولدينا وللقاسم المصطفى ومحمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل
وعلى آله الطيبين الطاهرين. سلامة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على فاطمة حماديها وتعالها وبنيها السر المستودع فيها بعد لما أحاط به الملك تدير في شكارها وكثير المتحرى التي تنفميت أخلاص بيكم وسلامتها أنتها.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل
ایشان گفتیم که بهترین راه آشنایی با شخصیت اهل بیت معرفی که خود قرآن میکنه و گفتیم قرآن باید معرفی هم کرده باشه که کرده ثمرات این معرفی رو هم گفتیم و بعد گفتیم که در چهار سطح قرآن اهل بیت رو معرفی کرده. چهار سطح، دو سطحش برای کسی که مخالفه و قبول نداره ما نمیتونیم اثبات کنیم، هست ثبوتاً هست اما ما نمیتونیم اثبات کنیم. این هست که ما نمیتونیم اثبات کنیم به خاطر اینکه علم ما محدوده. تمام زحماتی که تا کنون علما کشیدن تا امروز و هر چقدر از امروز بگذره تا امام زمان ظهور کنن، علامه طباطبایی ها، علامه پدری ها، شیخ طوسی ها، همه رو هم بذاریم شده دو حرف از این از بیست و نه چیزی امروز نمیزه. چه بسا امام زمان که ظهور کنن اون دو سطحی هم که شب گذشته از شد قابل اثبات بشه و احتجاج بشه باشه، ولی بسا ما به اون دو سطح کار نداریم. دو سطح دیگرش معرفی خاص اهل بیت بود که میشد باهاش چکار کرد، باهاش اثبات کرد برای خاص. منتها این دو سطح دو نوع معرفی داره، یکی معرفی مستقیم که دیشب اشاره کردم، یکی هم معرفی غیر مستقیم. معرفی مستقیم گفتیم معرفیه که خود اهل بیت رو مستقیم یا فعلشون رو یا صفاتشون رو یا ویژگی‌های ذاتیشون رو یا جایگاهشون رو تو نظام عالم یا جایگاهشون رو تو نظام آخرت یا جایگاهشون رو در نظام انسانی یا جایگاهشون رو نسبت به خدا داره معرفی میکنه. این آیات اهل بیت متعدده به خاطر که از زمانهای مختلف یه شخصی افراد رو معرفی میکنه. اونا هم گفتیم که ما خیلی نمیتونیم ازشون بهره بگیریم. ترجمه فرمودیم علتش هم این بود که ما ظرفیتمون کمه، عقلمون محدوده، قلبمونم سلام کدره، بنابراین وقتی با یک حقیقت عظیم مواجه بشیم خیلی دستگیرمون نمیشود. به همین خاطر برای این که ما از اون آیات شاهدش هم گفتیم دیگه، سوره کوثر ملاحظه بفرمایید، سوره های دیگر هم ببینیم، آیاتی که دیشب به سر زدیم تو تفاصیل، بعد میدیم تفسیر شیعه برای سوره کوثر ده تا احتمال داریم. بعد در این خاطر خدا معرفی غیر مستقیم رو بیشتر قرار داده تو معرفی اینی که دارم عرض میکنم دیشب هم نمیدونم گفتم یا نگفتم، این اعتقاد من دست اون مجلس گرم کنی نمیگم اونجا، با این اعتقاد میخوام بارد قبل میشه، چون هر کسی به هر چی معتقد بود همون اگر خطا باشه اون زمینه کوریش روز قیامت فراخه میکن. به اعتقاد من تمام آیاتی که از اولیا و انبیاء سابق ذکر میکنه دو منظور است، یکی پیام‌هایی که تو خود اون داستان داره، یکی هم نقبی میخواد بزنه به شخصیت عظیم القدر اهل بیت، بگه ببین این شاگرد استاد به کجاست. بذار من مثال بزنم. حضرت سلیمان تو دربارش نشسته. کجاست مقر حکومتی حضرت سلیمان؟ فلسطین. این خانم بلقیس با اعضای حکومتش از سبع دارن میان سمت فلسطین. سبع کجاست؟ یمن. یمن کنه فاصله چقدر؟ 1500 کیلومتر. ایشون نزدیکم که برسن. حضرت سلیمان به خاطر یک جنبهی که میخواد اینا رو هدایت کنه، چون خانمم خیلی خانم تیز خوشیه، یک نابغه است، چند تا کار میخواست بکنه. یکیش برای یکی از اون کارها لازم بود که این تخت این خانمه اونجا باشه. بعد حضرت سلیمان رو کرد زمانی که همه کله گنده ها نشستن، فرمود که علیکم یعتیمی و عرشها و لعنی عطوری مسلمی، این تکی تخت این خانم رو میاره قبل از اینکه به تسلیم من بشه. یه جلد بیتنگیت بدسابقه این میگه من قبل از اینکه بلند بشی من میارم. قال عفریتون من الجن انا آتی که بهی قبل از تموم من مقامی که قبل از تموم من مقامی که از جلد بلند بشی. دو تا احتمال تفسیری داره. یکی اینکه از جلد بلند بشی مثلا 5 ثانیه 4 ثانیه، یکی هم این که قبل از این که مجلس تمام بشه که بخواد بلند بشه، که این احتمال دوم احتمال صحیح تریه. چرا فیلم بشکاله؟ خب مجلس که تمام میشه با اذان ظهر دیگه، قبل از اذان ظهر، نیم ساعت به اذان ظهر اداره در حکومت اسلامی تعطیل میشه. ما اداراتمون طبق نظام ساعت بندی مسلمانی نیست، ساعت شروع کار اول آفتابه، ساعت ختم نیم ساعت به اذان. کار نداریم، یعنی قبل از یکی دو ساعت مثلا، یعنی قبل از یکی دو ساعت میخواد 1500 کیلومتر بره، 1500 کیلومتر برگرده، تختم بیاره، تختم سنگینه، تختم تو بر بیابون نیفتاده، تو یک درباریه، حاجب داره، کلید داره، قفل داره، نگهبانه. حضرت سلیمان اصلا جوابشو نمیده، اصلا جالبه، نمیده باشه، نمیده نباشه، انگار منتظر کس دیگه ایه. بعد قرآن فهمد قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل از اینکه طرف تو به تو برگردد من میارم تخت. این باز دو تا احتمال داره. یکی اینکه قبل از اینکه پلک بزنی کسری از ثانیه، یا قبل از اینکه نور به چشم تو برسه یک میلیاردی هم ثانیه مثلا. یعنی چی؟ یعنی تا گفت تخت جلش بود، گفت من میارم تخت اینجا، نرفت که بیاره که ترجمه فهمده. خب ما از حضرت این با چی؟ چه نیروی رفع بود؟ نرفت آورد. با نیروی اعجاز اراده کرد تخت رو جوازش. درست شد؟ حالا ما از حضرت سلیمان سوال میکنیم، چون پیغمبر خدا حکیمه، کار لغو و انجام میاره، همجور سرگرمی داشته باشیم تا خودش نمیدونم کی تخت میاره. از حضرت سوال میکنیم که شما انجیزتون از این سوال چی؟ چه قرار به حکیمانه این پشت این سوال اصلا وجود داره؟ به چه خاطر؟ به خاطر اینکه گفتیم این با چه قدرتی آورد؟ با قدرت اعجاز دیگه، اراده کرد. خب مگه این قدرت رو خود حضرت سلیمان نداره؟ داره دیگه، بالاتر شد داره دیگه، کاری که خودش میتونست بکنه، هیچ زحمت و سختی هم که نداشت. تختم که رو دوشش نمیذاره بگم آقای از وقت تخت آوردیم مثلا دیگه از کتو کنف دادیم، وقتی خودش میتونه این کار رو به نحو احسن انجام بده، چه انگیزه وجود داره چی میره بیاره؟ چی؟ جز اینه که میخواد یک نفر رو شاخص کنه، تابلو کنه تو جمع. درسته؟ فهمیدن دیگه؟ میخواد یه نفر رو به همه معرفی کنه. در جمعی که همه مدعی هن، کله گنده هن، نمیدونم بعدا ممکنه شاخ بشن. به عبارت دیگه این سوال حضرت سلیمان روی دیگه عبارت اخرای این سوال اینه، چه کسی قدرت اعجاز داره؟ نشون بده ببینیم. روشا روان معرفی کنه شخصی را که چنان از حیث عظمت وجودی و تقوا و کرامت به خدا نزدیکه که خداوند اراده او رو بر هستی نافذ کرده. فرمانده کل عالم خلقت، ارادش بر عالم هستی نفوذ داره، جاریه. تعریف هم خب. این چرا این کار رو کرد؟ میخواد بگه وسیع من کسیست که قدرت اعجاز داشته باشه. هر کسی مدعی نشه اگه این آیات رو خوب باز کرده بودن و مسلمان خوب میفهمیدن راه رو به اشتباه نمیرفتن. امروز هم راه رو به اشتباه نمیرفتن. قرآن خودش دو چهار تا صحبت. خب سوال دوم از خداوند، سوال اول از حضرت سلیمان پرسیدیم دیگه، مشخص شد. سوال دوم از خدا میپرسیم، خدا چرا این داستان آورده اینجا؟ خب به ما چه رفتی داره؟ مگه ما میتونیم قدرت اعجاز داشته باشیم؟ یه پیغمبری بود، برای خودش هم یه وسیعی داشت، وسیعش هم قدرت اعجاز داشت. خب سلیمان مازاب به ما چیه؟ چون خدا میگه این کتاب دست رو هر جاش بذاری دارم دست دین میدم، هدایته. میگه همین چه هدایتی برمیدار؟ قبول داری دیگه؟ بذار اینجوری بگم، اگه میرزا بنویس دنبال حضرت موسی را بیفته، تمام حکایت های اون حضرت موسی را بنویسه ریز بریز. رفت اونجا این اتفاق افتاد، اون اینجوری گفت، بعد این حضرت اینجوری پاسخ داد، اینجوری شد، اون یقه حضرت رو گرفت، بعد این درست شد. چند جلد کتاب میشد؟ شما بگو 100 جلد. چند تا پیغمبر داریم؟ 124,000. ضرب در 100 جلد حکایاتشون 10 میلیون جلد. درست شد؟ بعد قرآن فقط مگه داستان انبیا رو گفته؟ قارون، هامان، از اون ذوالقرنین، لقمان، چند میلیارد، چند صد میلیارد، چند هزار میلیارد آدم آمدن و رفتن و چند صد هزار میلیارد جلد کتاب میتونسته باشه. هر داستانی هم برای خودش عبرت‌های خاص خودش رو داره دیگه. شما برام بگید تو کوچه ببینید یکی زد تو شاخ، زد تو شکم یه نفر، دقت کنید یه عبرت‌هایی داره دیگه. داستان که بدون حکایت که بدون هدایت و پیام نمیشه، درست شد؟ اما خداوند از بین این چند صد هزار میلیارد جلد حکایتی که میتونست بیاره 268 جون داستان رو انتخاب کرده، گلچین کرده، گذاشته خیلی کتاب. یعنی چی؟ یعنی از این داستان ها جریانی مهمتر، جامعتر، تأثیر گذارتر در امر هدایت شما نبود. وگرنه اونو میگفت دیگه، قبول دارین دیگه؟ نه، اینه که میگه من اصلا داستان برای شما تعریف نمیکنم، کتاب قصه که نیست قرآن. به همین خاطر اصلا خدا قصه ها رو اصلا پیچونده، مخالف اون چیزی که داستانگوها، حکایتگرها، مورخین تعریف میکنن تعریف میکنه. قصه اصحاب کهف رو گفته، اسمشون رو نگفته، عددشون رو نگفته. بعدم میپرسن مردم عددشون چقدر، میگه سوالای بی خود موقوف. به پیغمبر دیگه تو هم نمیخواد جواب بدیم. تجربه فهمیدی؟ یک داستان گاهی وقتا اگه مورخ میخواست برس اتفاق جاهای جذاب مورخین و داستان اونا را حذف کرده. داستان بقره رو شما ببینید، اصلا داستان بقره داستان چیه؟ داستان قتله، داستان گاو نیستش. همه داستان سر جریان قتله. بعد چی شد، بعدش چجوری کشته بود، بعدش که پیدا شد چیکار کردنش، مجرم کی بود، سر چی کشته بود، همین این چیزایی که جالبه برای خوندن ما. مسئله میگه اینا چون پیام برای شما ندارد، من اینا رو فاکتور میگیرم. حتی جریان یه پیغمبر رو میگه، اسم پیغمبر رو نمیگه. حضرت سموئیل داستانش تو سوره بقره آمده، اسم خودش نمیگه. الان ترایل الملأ من بنی اسرائیل از قالو لنبی لهم، اتوان لنبیه هم هم نمیگه، همه نکته داره. به پیغمبری که مال اونا بود گفتن، اسم وسیش که تالوت باشه آورده، اسم خودش رو نمیگه. قرآن کتاب داستان نیست، کتاب قصه نیست. از هر جا دست بذاری تو میگه من دارم درس دین بهت میدم، عقاید اخلاق دین دارم بهت یاد میدم. سوال میکنیم از خدا با این پیشفرضی که الان گفتم، خدای این داستان به چه درد دین ما میخوره؟ کجاش هدایته؟ به چی میخواد ما رو هدایت کنه؟ جز اینه که میخواد بگه، ببینیم این حسابی، ببینیم چه پیام دیگه برش اومده. میخواد بگه بابا سلیمان یه پیغمبر تابعی از انبیاء بنی اسرائیل، صاحب شریعت هم نیستش که، یه پیغمبر تا نه اولو الارض نه صاحب شریعت، از انبیاء بنی اسرائیل، وصی یک پیغمبر تابع از انبیاء بنی اسرائیلی که یه دونه علم از کتاب رو داشت. خدا چجوری معرفیش کرد؟ نگفت آصف که اسمش که نیورده، قال الذي عنده علم من الكتاب، اون آقایی که یه دونه علم از کتاب رو داشت گفت. میگه وصی این پیغمبر یه دونه علم از کتاب داشت، ببین این یک علمش چه کار کرده. فرموده کل عالم خدا بر هستی تسلط و سیطره داره. می دیدی اینو؟ این وصی پیغمبر تابعه. تو ببین وصی سید الانبیا که سید الاوصیا است، اون درجه سطحی است. جز این باشه چه میگیرین از این داستان؟ بعد اتفاقا این کار خدا کرده تو قرآن. ببینم معجزه جاوید پیغمبر چیه؟ چیه؟ قرآن دیگه. همون میگه قرآن دیگه. چه دیگه هم هست؟ ما تو عقاید افتادیم دنبال سنی ها، چه مصیبتی داره. پس بس قرآن محجوره میزنه تو گوشمون. خدا اول تو گوش حوزوی های مصیبت زده، بعد تو گوش ما ها. بریم شما 1400 ساله قرآن در بین ماست. خدا خودش میگه پیغمبر دو تا معجزه ابدی داره، ما میگیم نه یک. و یقول الذین کفروا لست مرسلا، کفار میگن آقا شما پیغمبر نیست. به چه دلیل؟ کو معجزت کن. بعد خدا میگه معجزه میخوام؟ نه یکی، دو تا رو میکنم. قل، بگو. به کی بگو؟ به کفاری که میگن تو پیغمبر نیستی. کفاری که میگن تو پیغمبر نیستی، باید نمیشه بهشون گفت که خاک بر سرت که، باید بهش دلیل بیاری دیگه. قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم. میگه این کفایت مذاکرات هست، کفایت میکنه این هست. کی؟ شهادت خدا. شهادت خدا یعنی چی؟ خدا میاد دم گوش کفار شهادت بده. شهادت کفار اشاره به چی داره؟ به اعجاز قرآن. میگه خداوند تو این کتاب شهادت داده که من پیغمبرم و این کتاب کتاب خداست. یا شما باید بگید تو این کتاب شهادتش نیست که هست، یا باید بگید این کتاب کتاب خدا نیست. پس این استدلال، استدلال به چیه؟ اعجازه قرآن. یک، تمام، نخیر. دو تا معجزه میگه من دارم. یک، اعجاز قرآن، کتاب خدا و شهادت خدا تو این معجزه. دو، و من عنده علم الکتاب، معجزه دو، سند رسالت داره معرفه. برای کی؟ برای کسی که قبول نداره. کی قانع میشه؟ وقتی که دلیل عقلانی براش بیاره. معجزه دو تا معجزه میکرد. کسی که علم کل کتاب نزد اوست، یک شهادت خدا، دو شهادت یه آقا. اونجا چی گفت برای آصف؟ گفت قال الذی عنده علم من الکتاب، اون کسی که یه دونه علم داشت این کارا کرد. پس این معلوم شد یک علم ظاهری و کتاب ظاهری نیست، چون علم ظاهری که انسان را داره قدرت اعجاز نمی کنه. این حقیقت فعلا کار نداریم، میگه اون کتابی که باعث میشه کوه رو بکنی کتاب ظاهری نیست، تو همین صوره هم میگه کار نداریم باشه. کسی که علم کل کتاب را داره سند رسالت پیغمبر است. تا فهمیدی؟ میگه تو ببین این شاگرد را وسیله حضرت سلیمان رو نمیتونی بشناسی، چه عظمتی داره. هر ارادهی بکنه عالم هستی در خدمتش. تو ببین سید رو بسیار کجاست، این یه دونه علم داشت، علمون منر کتاب، یک دونه علم از کتاب. اون کسی که اندهو علمون کتاب، علم کل کتاب. خب حالا ما برای اون سوال میشه، میگه دیدی چی شد؟ استاد رو دیدی کجاست؟ حالا من برام سواله که این نسبت علم من الکتاب به علم الکتاب چقدره؟ یک دونه به کلش چقدره؟ یک دهمه، یک صدمه، یک هزارمه، یک هفتادمه چقدره؟ فقط توضیح میدن اهل زید ما که اهل اون نمیشید در تو بدیم. آقای امام صادق علیه السلام بکر بیارانشون کردن میدونه علم آصف به علم صاحبش و امیر المومنین چقدره؟ که علم قرار شده به علم ظاهری و اینا که در بخونیم و بفهمیم نماشه، علمی که انسان را به اون اصاحت های ملکوت اعجاز میرسه. گفت نه آقا چقدر، یعنی کسر علم من الکتاب به علم الکتاب چقدر. حضرت فرمودن اگه یک پشک بالش رو بزنه به اقیانوس چقدر آب میگیره روی این بالش نسبت اون بال به اقیانوس؟ ما خیلی از چیزایی که از امیرالمومنین و اهل بیت تو ذهنمون هست در سطح آقای بروجردی، آقای طباطبایی، آقای خمینی، آقای ایناست. نمیشناسیم اهل بیت. نه ما قبلی همونم کنید یه بخشش بیچاره ایم چون چاره ای نداریم نمی فهمیم از این. یه بخشش هم کوتاهی های ماست بگرمد، این که یه وقتی آقای امام صادق علیه السلام داشتن یکم از فضایل امیرالمومنین می گفتن، بعد یکی از شیعیان انگار چشاش داشت می چرخید نمی فهمید قبول نمی خشم کنه چجوریه نکنه این حالا یکم قلوب نیستش. مثلا آقا امام صادق علیه السلام مجبور میشه قسم بخواد، میفرماد والله والله ولایت علی ابن ابی طالب جاعت من از سما، به خدا چون بابا بزرگم علکی بزرگیش نمی کنم. این شد معرفیه تجربه فهمیدیم داستان ما چجوری نقبه میخوره و اهل بیت. حالا ما اگر راه اتصالش را نمیفهمیم ما نمیدانیم، و اگر تلاش کنیم به دست میاریم، چون خدا گذاشته اینه بلکه ما تلاش کنیم و بفهمیم، ولی نفهمیدن که قرآن رو نازل نکرده و کار نکردیم، خدا هم چیز نکردیم، وظیفه نداره که برای کوتاهی های ما خودش جبران کنه. کسی کار نکرد کسی براش جبران نمی کند، قاعده عالم. و اما میایم سراغ حضرت زهرا. برای معرفی حضرت زهرا خدا این مقدمات، یعنی همین این داستانی که الان میخوام بگم مقدمه معرفی حضرت زهرا است. یک داستان حوا چجوری؟ دو داستان ساره، 3 داستان هاجر، 4 داستان آسیه همسر فرعون، و بالاخره 5 داستان مریم. 5 تا از زنان امت اولین رو خداوند معرفی میکنه. هر کدومش البته نکات خاص خودش رو داده بود، اما همه رو معرفی میکنه در اصل برای اینکه معرفی حضرت صدیقه رو میکنه. این همین داستان که الان نگفتم، داستان آصف چجوری به امیر المؤمنین میرسه، اونم برای همین اصلا گفته اون داستان ها. به اعتقاد بنده اینطوریه، با همین اعتقادم انشالله میمیرم. از این 5 تا 3 تاش خیلی پیچیدگی تفسیری داره، یعنی نیاز به هم مقدمات داره هم تو سطح گفتگوی ما تو اینجا نیست، ولی 2 تاش قابل گفتگوی راحت تر، یعنی نگه نمیشه ما زمان میخواد باید 20 جلسه صحبت کنم. این 2 تایی که میخوام بگم به عنوان مقدمات، یعنی 3 تاش در حقیقت هست که شب نرسیم هم به 3 تاش، 2 تاش رو میتونیم بگیم فرد. همون جریان حضرت هاجر و حضرت ساره که این چجوری با حضرت زهرا متصل میشه داستانش. این داستان حضرت ساره رو در چند جا قرآن گفته. اگه هم برسیم یه اشاره به مریم هم میکنم. فقط جالب اینجاست که گفتم نامه نوشته بودن سوال کرده بودن چرا حضرت زهرا تو قرآن نیامده ولی مریم زیاد آمده. دقیقاً همون کاری که خدا با حضرت زهرا و حضرت مریم کرده دقیقاً با مادر بزرگاشون انجام داده. چه بدین مادر بزرگ حضرت مریم با چندین و چند واسطه میشه ساره. خدا به حضرت ابراهیم از طریق ساره اسحاق رو داد دیگه. اسحاق فرزندش میشه که یعقوب. اسم دیگه یعقوب هست اسرائیل. 12 تا بچه داره، منشأ 12 تا قبیله میشه، میشن بنی اسرائیل. تو این خط 600 تا پیغمبر بوده، انبیاء بنی اسرائیل، حضرت موسی، عیسی، ایوب، دانیال، شعیب، یحیی، زکریا، سلیمان، داو، همه اینا هست. حضرت مریم هم تو این خطه. پس مومن بزرگ حضرت مریم میشه ساره. از اون خانم دیگرش هاجر اسماعیل رو داره، از اسماعیل پیغمبر نداریم، این خودش با سقره داره تا میرسه به رسول اکرم. حضرت پس صدیقه طاهره هم مادر بزرگشون میشه هاجر. این 2 تا خط البته در امام زمان به هم وصل میشه. مادر امام زمان نرجس خاتون از نوادگان شمعونه. شمعون وصی حضرت عیساست که تو سوره یاسین ازش ذکر شده. فعزت ناب سال سنفقار و نایلن کنمارسلون و شمعون. پس مادر امام زمان خط بنی اسحاقیه. خود پدرش از بنی اسماعیلی هست. این 2 خط امام زمان به هم متصلیم. این هم با سر دیتاله بهش کاری نده. بعد این خط انبیاء بنی اسرائیل همه شاگردای اون خط همش. حضرت عیسی هم که فرزند مریم باشه شاگرد امام زمان و در خدمت و خادم امام زمان. به هر صورت خود حضرت مریم هم بعد میشه شاگرد حضرت صدیق. منتها جالب اینجاست که خدا همون معاملهی که با حضرت زهرا و حضرت مریم کرده که حضرت زهرا خیلی مختصر مثلا رد شده گویی ازش، همون کار رو دقیقا با مادر بزرگاشون انجام داده. یعنی مادر بزرگ حضرت مریم را که ساره باشه مفصل معرفی کرده به نسبت خودش خود. در 3 جا ازش ذکر کرده تو قرآن، ولی از مادر بزرگ حضرت زهرا که هاجر باشه این کار اصلا رد شده، هیچی نگفت. جا جای سوال داره. بعد انشاءالله بعدش هم اینو گفت. وقتی رو تمام شد دیگه نه؟ بعدم شد؟ وسط بحث میشه اگر از زمده من همجا خواهد. انشاءالله برای فردا شب میگیم که چجوری این شخصیت مادر بزرگ 14 معصوم هم هست هاجر دیگه. هاجر یه شخصیت عجیبیه و خداوند گذاشتش کنار گویی یا گذاشتش در پس پرده. من همینجا توی این 5 دقیقه گفتم حالا یه نکته‌ای هستم. ببینید رفقا، قرار نیستش که شما عمل کنید که منم که قرار نیست عمل کنم. من قرار بیام اینجا صحبت بکنم و خش پاکتی بگیرم، شما چند ساعتی بشنم تنبایی دیگه تو زندگی ثوابی هم هست بر شب اول قبل. اگر این طوری باشه بنده و شما خسرت دنیا و آخره است. آقا اینجوری شدیم دیگه، مستمع حرفه‌ای، گوینده حرفه‌ای. گوینده حرفه‌ای کسی که خودش عمل نمی‌کنه، مستمع حرفه‌ای که نمی‌خواد عمل کنه. حالا بشنویم دیگه، قرآن فقط همین حالت اگر باشه، هیچ گناه دیگه نکنه، دچار قساوت قلب میشه. فطال علیهم الامد فقست قلوبهم. هم که زمان بگذره تو این حالت که نمیخواد عمل کنه، برای این که فرد دچار قساوت بشود کفایت میکنه. بنابراین این زمان ها بهترین زمان هاست برای این که آدم یه بازبینی تو خودش بکنه، از حضرت زهرا مدد بگیره. چون ما حرف های شنیده که کم نداریم. بین الان برای این که شما 10 سال خودسازی کنید حرف داریم نداریم؟ چشو کنترل کنید، زبون رو کنترل کنید، خوش اخلاق باشیم، کسی که بدی کرد خوبی نه؟ به اندازه 10 سال که شما بهترین استاد اخلاق رو داشته باشید حرف شنیده. بعد هم همینطور اینه که میگم برای خودم عادت کردیم دیگه، انگار یک گاه‌بندی با هم میکنیم. حالا ایش که نمیخواد عمل کنه بیا با هم گفتگو کنیم، یک گپ صمیمی دور هم میزنیم. قدیم حرف میزدن عمل میکردن، عالم رو میتونستن فکر کنن. حالا من چون این بحث قرآن پیش آمد، پیشنهادم اینه که ما از حضرت صدیقه طاهره یه مددی بگیریم، یه کمی با قرآن انس بگیریم، یه ذره. نمیخوام خیلی ساختار شکنانه بگم، روزی 1% زمان. 1% زمان یعنی چقدر؟ یه رو 1% که زیاد نیست دیگه نه؟ اگر کسی روزی 1% وقتش رو بگم حروم کنه، بگم چی؟ برای قرآن اختصاص بده، حدود 4-5 صفحه میتونه بخونه. 4-5 صفحه میشه ماهی 150 صفحه. 4 ماه 1 دور قرآن، سالی 3 دور قرآن. یعنی اگر شما از بلوغتون 20 سال 30 سال گذشته باید 90 دور قرآن کرده باشه. با چند وقت؟ با 1%، با 1 رو. هر کسی تو خودش بده. من از خودم بزن تو سر خودم، شما تو سر خودم. من 1% وقتم حروم نکردم، بعد دلم میخواد عالم خلقت به من سرویس دهی کنه. خب این بی‌انصافی نیست؟ اگر 1000 وقت، یعنی روزی 1.5 دقیقه کسی وقت گذاشته باشه، بعد از 30 سال از بلوغش باید 9 دور قرآن کرده باشه. بگذاریم، اگر عهد ببندیم بگیم خدا رو 10 دقیقه رو وقت میذاریم میخوانیم. قرائت هم به معنای روخانی نیست. این روخانی که میکنن این قرائت نیستن، میگن جلسه قرائت، اینه هیچ کدوم جلسه قرائت نیست. قرائت یعنی خواندم و فهمیدم. قرائت و کتابک عرب زمانی میگه که بفهمه. اگه شما انگلیسی الف باشو بلدی میخونیم ولی نمیفهمید چی شد، به اون حالت عرب نمیده قرائت، رو میگن تلفظ. خب البته تلفظ قرآن ثواب داره ترجمه فهمیدید، اما حد اقل مورد انتظار خدا از بنده شما ارتباط در حد تلفظ نیست، در حد قرائت. این سفری که خوندیم این بعد تجربهش هم بدونی چه ها میشه. خیلی که سخت نیستش که یه روز حد اولش 10 آیه 10 آیه درش، این شاید 10 آیه 5 دقیقه هم نشه. حد اول کمیش تو نبارد هم آده 10 آیه بخونه، حد مطلوبش 50 آیه. حد اقل مطلوب 50. حال شما اون 10 آیه هم خوبه ها با 10 آیه شروع کنیم، آدم بخونه و ترجمه شد نگاه کنه. الحمدلله.